روایت امروز.
روایت امروز.
عرض سلام و وقت بخیر دارم دوستان عزیز شنونده و بیننده های ما در صفحه فیسبوک ما که ما را از طریق برنامه زنده ما همین اکنون مشاهده میکنین و صدای ما را از طریق رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. سحر عظیمی هستم، میزبان برنامه روایت امروز که در مورد چگونگی تعامل حکومت طالبان با کشورهای غربی و در کل جامعه جهانی موضوع بحث امروز ما هست. مهمان برنامه امشب ما محترم دکتر آصف مبلغ هستند که با ایشان به صورت مفصل در رابطه با چگونگی رویکرد طالبان در یک سال گذشته و موضوعاتی که مرتبط به روابط محرم و روابط علنی طالبان با کشورهای جامعه جهانی کشورهای منطقه میشه زیر پوشش قرار میدیم. اما پیش از اینکه به برنامه امشب بپردازیم شما را دعوت میکنم که مختصری از خبرهای تازه افغانستان و جهان و منطقه را از همکار میرویس رحمانی بشنوین و بعدا برمیگردیم به بحث امشب ما.
سلام شنونده های عزیز، وقت بخیر. شورای حقوق بشر ملل متحد ماموریت ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. در رای گیری امروز از جمله 47 کشور عضو شورای حقوق بشر ملل متحد 29 آن به حمایت از تمدید ماموریت آقای بنت رای داد و تنها پاکستان، چین و ونزوئلا با تمدید ماموریت این مقام ملل متحد مخالفت کردند. 15 عضو دیگر شورای حقوق بشر ملل متحد به شمول ازبکستان و قطر رأی ممتنع دادند. نصیر اندیشه سفیر افغانستان در مقر ملل متحد در ژنو گفته است که در قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه برای افغانستان بررسی حقوق کودکان و جمع‌آوری شواهد تخطی های حقوق بشر در افغانستان نیز اضافه شده است. آقای اندیشه در حساب تویترش نوشته که تلاش ها برای ایجاد میکانیزم حسابدهی در پیوند با موارد نقض حقوق بشر افغان ها ادامه خواهد داشت. طالبان تا زمان تهیه این خبر در مورد تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان واکنش نشان ندادند. حکومت طالبان میگوید که سایر کشورها نباید در برابر امنیت و ثبات در افغانستان موانع ایجاد کنند. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف میشنویم.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز با نشر اعلامیه به مناسبت 21مین سالروز حمله ایالات متحده آمریکا و متحدانش بر افغانستان گفت که طالبان اجازه نخواهند داد تا از افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده شود. آقای مجاهد افزوده است که طالبان نیز از سایر کشورها می خواهد که موقف خصمانه در برابر افغانستان نداشته باشند و در برابر تامین امنیت، ثبات و پیشرفت اقتصادی در افغانستان موانع ایجاد نکنند. پس از حملات دهشت افغانی در سال 2001 در ایالات متحده، ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا بر افغانستان حمله کرد و پس از سرنگون کردن حکومت طالبان، نظام استوار به اصول دموکراسی را در افغانستان ایجاد کرد که پس از 20 سال دوام در ماه اگست سال گذشته با رویکار آمدن دوباره طالبان با سقوط مواجه شد. در همین حال توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که حوصله همسایگان این کشور و جامعه جهانی با رویکرد حکومت طالبان به سر رسیده و کشورهای همسایه افغانستان از حضور فعال گروه‌های دهشت افغان در این کشور نگرانی دارند. او همچنان افزود که طالبان تاکنون نتوانستند همسایگان افغانستان را قناعت دهند که حضور دهشت افغانان در این کشور تهدید به کشورهای همسایه نیست. آقای نیکلاسن دیروز در یک نشست خبری گفت که طالبان باید به خواست همسایگان افغانستان ملل متحد و اتحادیه اروپا مبنی بر ایجاد یک حکومت همشمول تمکین کنند.
پاکستان میگوید که طالبان نباید اجازه دهند که دهشت افغانان از خاک افغانستان علیه سایر کشورها استفاده کنند. جزئیات بیشتر را مومن خان واحدی تقدیم میکند.
بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در شهر کراچی گفت اگر طالبان به تعهداتشان مبنی بر اجازه دادن آموزش به تمام دختران، ایجاد یک حکومت همشمول و اجازه ندادن به دهشت افغانان برای استفاده از خاک افغانستان عمل کنند، ممکن جامعه جهانی حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. وزیر خارجه پاکستان افزود که هرچند هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما پاکستان از روی مجبوریت تعامل و روابط با حکومت طالبان را حفظ کرده است، چون با گفته وی طالبان در نتیجه تصامیم کشورهای دیگر به قدرت رسیدند و اکنون بار مسئولیت وضعیت پیش آمده به دوش پاکستان انداخته شده است. بلاول بوتو زرداری همچنان گفت که اسلام آباد نمی‌خواهد بار دیگر سیل پناهجویان از افغانستان به پاکستان سرازیر شود و فشار وضعیت بد اقتصادی افغانستان بر مردم پاکستان اعمال شود. این در حالی است که قبلا معاون وزارت خارجه طالبان اظهارات مقامهای ارشد پاکستان در مورد حضور گروه‌های دهشت افغان در افغانستان را رد کرده بود.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که تهدیدهای ولادیمیر پوتین همتای روسیش مبنی بر استفاده از سلاح اتمی جهان را به روز رستاخیز نزدیکتر ساخته است. آقای بایدن با اشاره به پیشروی‌های سریع اخیر سربازان اوکراینی و عقب‌نشینی نظامیان روسی از خاک اوکراین گفت که چشم‌انداز شکست روسیه در اوکراین ممکن آقای پوتین را مجبور به استفاده از سلاح اتمی کند. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که پس از بحران میزایل کیوبا در سال 1962 میلادی در جریان جنگ سرد، این نخستین بار است که جهان با تهدید مستقیم استفاده از سلاح اتمی روبرو می شود. این در حال است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از ادامه پسگیری مناطق بیشتر کشورش خبر داد و گفت که سربازان اوکراینی توانستند اخیراً 500 کیلومتر مربع را در جنوب اوکراین از تصرف روس‌ها بیرون کنند. شکست های پیهم روس‌ها در اوکراین خشم متحدین مسکو را برانگیخته است و یک مقام تحت حمایت روسیه در مناطق اشغالی اوکراین گفته که وزیر دفاع روسیه اکنون باید خودکشی کند. پایان خبرها.
رک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان محترم سلام مجدد خدمت شما. به بحث امشب ما که موضوع چگونگی تعامل حکومت طالبان با کشورهای غربی و کشورهای منطقه هست برمیگرده. مهمان امشب ما جناب آقای دکتر آصف مبلغ هستن که خوشحال هستیم ایشان در بحث با خود داریم. اول خوش آمدید میگیم آقای مبلغ و میپردازیم به برنامه‌ای که امروز اختصاص دادیم به موضوع طالبان. جناب آقای مبلغ اول خوش آمدید. سوال در مورد چگونگی تعامل طالبان با جهان غرب طوری شروع میکنیم که امروز شبکه خبری CBS کانادا گزارش داده که پس از سقوط کابل به دست طالبان در 15 آگست سال 2021 مقام های کانادایی کم از کم 13 مرتبه با نمایندگان طالبان در قطر دیدار کردند. این موضوع از جمله موضوعاتی بوده که به شکل محرمانه بین حکومت طالبان و حکومت کانادا بر بین همدیگرشان منعقد شده و دیدارها صورت گرفته، اما بر اساس آنچه اطلاعاتی که لیک شده یا در دسترس خبرنگاران قرار دادش اطلاعات درس کرده. جناب آقای مبلغ، اول از رویکرد طالبان در قسمت رازنگهداری در این موارد بگوین. آیا فکر میکنین کدام کشورها به صورت کلی، اگر کشور مثل کانادا که در واقع یکی از حامیان بزرگ حقوق زنان، حقوق بشر و در کل آزادی رسانه هاست، خواسته باشه دیدارهای محرمانه با مقامات طالبان داشته باشه، از کدام کشورها پس ما انتظاری را داشته باشیم که با مردم افغانستان حداقل رو راست باشن؟
با سلام و درود خدمت شما و شنوندگان محترم شما. خب من فکر میکنم که زوایای پنهان توافقات دوحه، تسلط دوباره طالبان بر جغرافیای افغانستان، وضعیت کنونی را که مردم افغانستان با او دچار هستند آرام آرام در حال فاش شدن هست. شما میفهمید که خود قرارداد دوحه هم دارای بندهای مخفی بود که بندهای مخفی تا کنون هم به افکار عامه مردم افغانستان و سیاسیون افغانستان و نخبه های علمی افغانستان شریک نشده. ما فکر میکنیم که تأکید مردم افغانستان نمی هست که قضایای افغانستان در یک معامله و در یک بدبستان بین کشورهایی که آن روز در افغانستان حضور داشتند و در رأس شان آمریکا و گروه طالبان به وجود آمد و تصور مردم افغانستان و درک مردم افغانستان این هست که لابیگران مثل آقای خلیلزاد، کشورهای مثل قطر، کشور پاکستان، بعضی از کشورهای آسیای میانه در تطهیر طالبان، در ارائه تصویر متفاوت از طالبان در نزد کشورهایی که آن روز خودشان را طرف با گروه طالبان می‌دیدند بسیار مؤثر بودند. اما همیشه هم سیاسیون افغانستان هم مردم افغانستان تأکیدشانی بود که گروه طالبان گروه پاسخگوی نیستند، گروه طالبان گروه مسئول نیستند، گروه طالبان گروه نیستند که بتانیم ما وجه مشترکی بین دیدگاه های این گروه و مردم افغانستان و جامعه بین المللی تعریف بکنیم. اما عده زیاده اصرار داشتند که گروه طالبان به یک عقلانیت سیاسی نسبی رسیده و از راهکار این عقلانیت سیاسی نسبی ما میتانیم که در حمایت کشورهای مثل پاکستان، در تأیید کشورهای مثل پاکستان و قطر به این مجموعه اعتماد بکنیم که امروز میبینیم تماما خلاف این ادعاها اثبات میشه و همچنان گروه طالبان به هیچ کسی به شمول مردم افغانستان پاسخ نمی‌دهد.
میسخم جناب آقای مبلغ، اشاره داشتین به این که تمام این کشورها گویا به خاطر رسیدگی به موضوع افغانستان و در واقع وجه دادن به عقلانیت سیاسی طالبان دست به این مذاکرات میزنن، اما موضوعات هم شامل این برخوردهای محرمانه کشورها از جمله کشورهای منطقه میشه، از جمله ایران و موضوع پاکستان خواهد بود، موضوع رسیدگی به مشکل تی تی پی در مرزهای افغانستان، موضوع آبها در موضوع ایران، همه و همه به یک نحو آمیزش سیاسی را بین طالبان و کشورهای منطقه به صورت بسیار پررنگش نشان میده. آیا فکر میکنین راه های وجود داره که کم کم مردم سر از این کار طالبان در بیارن و سیاست ها و بازی هایی که در منطقه بیشتر دارن که مردم از اون متاثر میشن بیشتر بفهمن؟
خب گروه طالبان به همه وعده داد، به کشورهای بلوک غرب وعده داد، به چینایی ها وعده داد، به کشور روسیه و ایران وعده های چربی داد، اما امروز مسئله اصلی عمل به این وعده ها هست. من فکر میکنم گروه طالبان به دلیل ماهیت ایدئولوژیک و سیاسی که داره به هیچ کدام از این وعده ها عمل نخواهد کرد. نه در قسمت ایران شما شاهد عملی شدن این وعده ها هستید، نه در قسمت چینایی ها. روزنامه های پرتیراژ چین حدود یک ماه قبل، چاینا دیلی، از تراکم لشکر ترکستان شرقی در خاک افغانستان خبر داد. چند روز قبل هندوستان از حضور و تراکم نیروهای چند ملیتی، ملیشه‌های چند ملیتی در کشمیر خبر داد. هفته قبل آقای پوتین از حضور تروریست‌های بین المللی در خاک افغانستان و تهدید کشورهای آسیای میانه از سوی این تروریست‌های بین المللی خبر داد. و امروز ما و شما میبینیم که در قسمت کشورهای دیگر هم این سرخوردگی را شاهد هستیم. اظهارات آقای نیکلسون در کابل، اظهارات مقامات دیگری مثل آقای تام وست نشان میده که جامعه بین المللی در پاسخگو کردن طالبان نسبت به وعده هایی که اینا دادن چه به همسایه هایشان و چه به کشورهای نظام بین الملل عاجز ماندن. این درک ما اول از ماهیت گروه طالبان بود. اساسا شما از مجموعه های میلیشه و تروریست تقاضا و توقع مسئول بودن و متعهد بودن به پیمان ها را اگر داشته باشید خطای راه بردی هست. از همه اول اصرار نخبه‌های سیاسی افغانستان و جریان های سیاسی افغانستان ای بود که با کدام ضمانت اجرایی شما با طالبان وارد مذاکره، مفاهمه و انعقاد قرارداد میشه و چه کسی اجرایی بودن این قراردادهایی را که شما بسیار از بندای او را از مردم افغانستان که حق طبیعیشان بود تا خبردار باشن مخفی کردید، با چه ضمانت شما تانستید که این قراردادها را منعقد بکنید؟ یک دولت برپای را که امکانات بسیار زیادی برای نهادسازی در اون نظام صرف شده بود را پشتش را خالی بکنید و امروز مواجه با یک مجموعه هستیم که اساساً در این مجموعه مفاهیمی را که مردم افغانستان، ارزش‌هایی را که مردم افغانستان، جامعه بین الملل و نظام بین الملل با او معتقد است، برای این مجموعه حاکم در افغانستان هیچ گونه ارزشی نداره و امروز به دلیل اینکه گروه طالبان بر جغرافیای افغانستان حاکم هست و ملت افغانستان گروگانشان هست، احساس میکنن که حقی را دارن و میتونن که به هر نوع سرپیچی از قوانین نظام بین الملل دست بزنن.
جناب آقای مبلغ، دو سوال به ذهن من خطور میکنه. اول سوال اول من در رابطه با موضوع ماه عسل سیاسی طالبان هست. توجه کل کشورهای دنیا به این گروه دوخته شده، در تلاش هستند تا به گفته شما عقلانیت سیاسی را در اینا تقویت کنند، به یک نحو نقطه انعطاف پیدا کنند بین کشورهای جامعه جهانی، کشورهای امروزی و طالبانی که با ایدئولوژی های بسیار گذشته خود امروز میخواین در جامعه حکومت داری کنند. این ماه عسل سیاسی آیا یک پایان داره؟ آیا فکر میکنین حوصله کشورهای جامعه جهانی که به یک شکلی حالا اینقدر کمک و هزینه های مالی به افغانستان در حال حاضر هنوز هم فرستاده میشه، یا را خواهد من همین کشورها میفرستن، فکر میکنین چی وقت به گفته امریکایی‌ها چی وقت بس میشه این حالتی که پیش آمده؟ چی وقت به یک نقطه پایان میرسه این انعطاف پذیری بیش از حد کشورهای جامعه جهانی و این یک دندگی طالبان که از موقف خود به کلی کنار نمیرن؟
بحث اساسی در اینجا هست که ما چرا به چنین نقطه رسیدیم.
بله،
یعنی امروز در حالتی که ما میتونستیم بسیار یک دیالوگ روشنتری را و یا یک به اصطلاح روند سیاسی روشنتر را در افغانستان پیش ببریم، چرا ما طور روند مذاکرات و روند سیاسی در افغانستان را مدیریت کردیم، روند خروج را مدیریت کردیم که امروز محتاج جواب مثبت طالبان باشه؟ یک نکته هست که من فکر میکنم در این زمینه خطاهای فاحش و لابیگری های دروغی که انجام شد بسیار بسیار هم به وجهه کشورهای بزرگ دنیا لطمه فراوان زد، هم امید نیمبند مردم افغانستان را به شعارهای مثل حقوق بشر و شعارهای مثل یعنی که شعاف متوازن و شعارهای مثل حقوق زنان سست کرد. اعتبار جامعه بین المللی در میان مردم افغانستان بسیار بسیار از بین رفت و تاوان اصلی این خطاها را امروز مردم افغانستان با جانشان، با خونشان، با زندانی شدن زنان، با از دست رفتن سرزمینشان که با کجهای دست جمعی ما روبرو هستیم در مناطق مختلف از سخار بگیرید تا دایکندی پرداخت میکنم. این خطا را چه کسان مسبب اصلی خطا بوده؟ من فکر میکنم که اولین مسئله ای هست که باید بررسی شود. کسایی را که برای طالبان لابیگری کردن در دستگاه سیاست خارجی آمریکا، اینا باید مسئول قرار داده شوند. آقای خلیلزاد امروز باید در قبال روند که آغاز کرد و نهایتش نشاندن طالبان بر مسند ورکه قدرت در کابل بود را نسبت به این باید پاسخگو باشه. من فکر میکنم جامعه افکار عامه آمریکا هم باید این را مورد سوال قرار بده که به چه دلیل یک چنین روند آغاز شد و به چه دلیل نهایتش چیزی شد که امروز ما شاهدش هستیم. نکته دوم این هست که گروه طالبان، شما اشاره کردید به اینکه ممکن هست ماه عسل سیاسی گروه طالبان به پایان برسه. ممکن هست که امروز، البته ما هنوز نمودهای از این که جامعه بین الملل و در رأسش آمریکا سیاست های سفت و سخت‌تر را در قبال طالبان اعمال بکنه متاسفانه نداریم. هنوز 40 میلیون دلار در ماه به حساب طالبان نقدی وارد میشه و بهانه ایه که اقتصاد افغانستان فرو نپاشه، در حالی که بدیل های دیگه به جای پول نقد وجود دار. هنوز مسئول رسیدگی به 3.5 میلیارد دلار بدوکه شده افغانستان در که به بانک سوئیس قرار هست منتقل شود آقای دفتر مهرابی و آقای خدمت تان عرض کنیم که انورالحق احدی هست. شما کارنامه آقای مهرابی رو میدانید. آقای مهرابی به حیث بالاتر از سفیر برای طالبان در آمریکا لابیگری کرد. ما آقای مهرابی را از زمان وزارت مالیه میشناسیم. چطور هنوز هم کشورهای کلان مثل آمریکا به کسان مثل آقای مهرابی و آقای انورالحق احدی اعتماد میکنند؟
مسئله که جناب آقای مبلغ، ما اینجا در واشنگتن شاهدش هستیم، موضوعی است که حداقل در دولت آقای بایدن مسئولین خروج از افغانستان را یک اشتباه نمیدانن متاسفانه. فکر میکنن راه دیگری وجود نداشت مگر این که طالبان با قدرت باشن و بین گزینه بد و بدتر برای خودشان، برای مردم خودشان این گزینه را انتخاب کردن. حالا به نظر شما چگونه یک شفت، یک تغییر میشه در نگرش سیاستمداران دموکرات فعلا که مسئول قصر سفید هستن ایجاد کرد؟ چون که در ادمنستریشن ها یا دولت های قبلی وقتی که جمهوری خواه ها به قدرت هستن، روحیه جنگ طلبی و روحیه دفاع از خاک ایالات متحده به مراتب دگرگون مشاهده میشه. اما در یک برهه تاریخی فعلا ما قرار داریم که یکی از شعارهای بسیار بزرگ رئیس جمهور آمریکا در کارزار انتخاباتیش برگشتاندن عساکر آمریکایی از خاک افغانستان بودن. فکر میکنین به خاطر این که مرام سیاسی این سیاستمداران در غرب، خصوصا در واشنگتن، به چوکی بشینه و چیزی که میخواین به دست بیارن، تا چقدر میتونه واقع بینانه باشه در حال حاضر؟ حالا مردم افغانستان درست است که در گروگان آنچه که شما میگوین طالبان قرار دارن، اما آیا فکر میکنین در حال حاضر اولویت اصلا رسیدگی به موضوع افغانستان هست یا خیر؟
جفت ما در تأیید همین گفت شما هست که هنوز ما فکر میکنیم نشانه های بارز برای به پایان رسیدن ماه عسل طالبان نیست. هنوز ما شاهد اتخاذ و یا تصمیم برای اتخاذ یک موضع سفت و سخت علیه طالبان و نمیبین. علارغم تمام جنایت هایی که انجام میشه، علارغم تمام مصیبت هایی که زنان مردم افغانستان امروز تحمل میکنن، علارغم تمام کارشکنی هایی را که در تضاد با توافقات کلان بین المللی از جمله مبارزه علیه تروریسم ما و شما میبینیم. تمام اینها نقض میشه، اما ما یک رویکرد قاطع و یا حتی تصمیم برای اتخاذ یک رویکرد قاطع در قبال طالبان در بین کشورهای کلان دنیا را شاهد نیستیم. بنابراین من خیلی معتقد نیستم که ما اصل طالبا در حال پایان یافتن هست. این نکته رو میخواستم اشاره بکنم.
بسیار خوب جناب آقای مبلغ، با معذرت که صحبت شما را قطع میکنم، تقریبا میخوایم یک اشاره داشته باشم به زمان برنامه که کمتر از 3 دقیقه دیگه وقت داریم. یک موردی که من میخوایم در موردش از شما مشخصا سوال کنم، موضوع خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یکی از مسائل کلیدیشان بود، اما ایالات متحده در قسمت‌های مختلف از جان پایگاه‌های دائمی دارد، از جمله در کره جنوبی بیش از چندین سال میشه که هزاران عسکر آمریکایی در اونجا به شکل با معذرت حمایوی هستند و حضور دارن. فکر میکنین چه نیازی به خروج 2500 عسکر آمریکایی در افغانستان بود که 90% کار خود عساکر افغانستان در زمان جمهوریت میکردن؟ و یک روایت سیاسی هم وجود داره که میگن شاید کشورهای غربی میخواستن در همین برهه زمانی افغانستان به خاطر مرام‌های سیاسی که ایالات متحده دارد ناامن باشد. شما تا چقدر به این صحبت معتقد هستیم؟
من نقش لابی‌گران را که سیاست دستگاه سیاسی ایالات متحده را به انحراف کشاندن را پررنگ میبینم. علی‌رغم این که فرضیه های وجود داره مبنی بر این که مسائل اوکراین را می دانستن کشورهای کلان و به این خاطر خواستن باری از به اصطلاح مشکلات افغانستان کم کنند، و یا علی‌رغم این که مطرح میشه که آقای مثلا خلیل‌زاد یک مجری بود و فرمان رؤسای خودش را اجرا می کرد، من معتقد هستم که در شکل دهی کلی سیاست ایالات متحده علی‌رغم مخالفت هایی که از سوی پنتاگون انجام شد، لابی‌گران مثل آقای خلیل‌زاد نقش بسیار بسیار عمده داشتند. بنابراین من حرف من این هست که در کشور دموکرات مثل آمریکا افکار عامه، مؤسسه های فکری، مؤسسه های ارزیابی سیاسی چطور نقش آقای خلیل‌زاد در شکست کلان در افغانستان را مورد بررسی قرار نمیدن و چطور برای پاسخگو کردن ایشان و برای شفافسازی در مورد روندی که نهایت او تباهی مردم افغانستان و نهایت او از بین رفتن سرمایه های مردم ایالات متحده آمریکا شد را، برای پاسخگو کردنشان هیچ گونه روند حقوقی تا هنوز روی دست گرفته نشده. من اعتقاد من این هست که در شکل دهی این سیاست از سال 2010 و بعد لابی‌گری های بسیار جدی از سوی کشورهای منطقه و از سوی خود آقای خلیل‌زاد شکل گرفت و نهایتش هم فروپاشی یک نظامی بود که با او متاسفانه آرزوهای مردم افغانستان، آمالهای سیاسیشان و تجربه هایشان در جهت تحقق یک حکومت دموکرات در افغانستان از بین رفت.
سپاس فراوان از محترم آصف مبلغ، تحلیلگر سیاسی که از ترکیه با ما در بحث امشب اشتراک کردن. خیلی ممنون از حضور شما. امیدواریم در بحث‌های بعدی همراه با شما بیشتر سر موضوع افغانستان تمرکز کنیم. همکارم آقای ارچیوال هستند تا برنامه بعدی را برای دوستای برنامه تقدیم کنند. خدا نگهدار.